سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. اگر سوالاتی هست که باید بشه بفرمایید. البته این همه سوالا که ما نمیتونیم جواب بدیم، ولی نوشتن که یکی از مدعیان گفته است که انسانیت ما فقط با آزادی و عقلانیت ماست. آیا این گفته درست است؟ این تعبیر دو جور میشه تعریف کرد، آزادی و عقلانیت. اصل ایمان اصلا مبناش همینه واقعا، یعنی اصلا ایمانی ارزش داره که بر اساس آزادی و عقلانیت باشه. ایمان اجباری و ایمان غیر عقلانی که توش هیچ نوع معرفتی نباشه، این ایمان ارزش اخروی و الهی نداره، ارزش دنیوی داره. یعنی از نظر فقهی و حقوقی حتی اگر یک کسی به زور یا به دروغ و به نفاق یا کاملا جاهل مطلق بگه من مسلمانم، این ارزش دنیوی داره، ارزش فقهی و حقوقی داره. یعنی مسئله ارث و نکاح و این مسائل به ایمان یه مسلمان باش برخورد میشه. اما ارزش اخروی، ارزش انسانی، ارزش نجات بخش، اون ایمانی که انسان رو در آخرت و ابدیت نجات میده، ایمان شناسنامه‌ای، ایمان زورکی، ایمان شناسنامه‌ای، ایمان جاهلانه نیست. اون به درد ما نمیخوره. این نوع ایمان فقط تو دنیا مشکل ما رو ممکنه حل بکنه و الا نه. آزادی و عقلانیت پس بنابراین حتما لازمه، شرط ایمان درسته، اما کافی نیست. برای استفاده درست از آزادی و عقلانیت احتیاج داریم به کمک وحی، به انبیا احتیاج داریم. و الا بشر بدون انبیا ظاهرا هم آزادی داشته هم عقلانیت. تمام این جنایتایی که در طول تاریخ شده، همه کسایی که این جنایت‌ها و کثافت‌کاری‌ها رو کردن هم مدعی عقلانیتن هم مدعی آزادی ان. هیچکدومشون نمیگن ما آزادی رو قبول نداریم یا عقلانیت، همشون با ادعای که ما آزادیم و عقلانی این جنایت‌ها رو کردن. این جنایتایی که به اسم فاشیسم در دنیا شده، به اسم مارکسیسم شده، به اسم لیبرالیسم میشه و شده، جنایت‌های قبل بعد در شرق در غرب، کسایی که این جنایت‌ها رو کردن همشون مدعی بودن هم عقل دارن هم آزادی. بنابراین یه چیزی احتیاج است برای که عقلانیت و آزادی رو درست بارور کنه و در جهت رشد و تعالی انسان‌ها به کار بندازه، و الا همین عقل و همین آزادی، یعنی به اسم عقل و آزادی همینا علیه بشر استفاده میشه و مصرف میشه. عقل و آزادی در پرتو وحی باعث نجات بشر میشه، در دنیا و آخرت باعث تکامل و تعالی میشه، و بدون وحی همین عقل و آزادی به جای خدمت به رشد انسان علیه انسان به کار میره. بنابراین این حرف آزادی و عقلانیت لازم هست اما کافی نیست. از نظر اسلام انسانیت ما به چیست؟ انسانیت ما به عبودیت ماست. انسانیت به همین روایاتی است که براتون بخشش رو عرض کردم. پیامبر از نظر ما انسان کامله، روش زندگیش، روش برخوردش با دوست، با دشمن، با همه، ببینید چه نوع روش و رفتاری است. انسانیت به همین است. انسانیت به تکامل معنوی و عقلی است. استفاده درست از آزادی، استفاده درست از عقل. اتفاقا ما معتقدیم که این تعبیر روایت شنیدید که تعریف عقل میگه چی؟ میگه العقل ما عبد به الرحمن. اتفاقا ما معتقدیم اگر عقل درست ازش استفاده بشه، فقط به استفاده ابزاری ازش اکتفا نکن، استفاده ابزاری بکنیم، یعنی عقل معاش، عقل زندگی، عقل ابزاری برای مدیریت، برای صنعت، برای کشاورزی، برای زندگی، اینا همه کاملا لازمه اما کافی نیست. یه سطح دیگری هم از عقل هست که اونم باید استفاده کنی در کنار عقل معاش، و اون عقل معاده. عقل معاش همین 40-50 سال ما رو اداره میکنه، عقل معاد ابدیت ما رو تضمین میکنه. اتفاقا اسلام میگه که عقل هر دو سطحش، هم عقل معاش هم عقل معاد، به هیچ کدوم اکتفا نکنید. نه عقل معاد آری عقل معاش نه، که بگه آقا دیگه ما معنوی میریم یه قاری جایی پیدا میکنیم، مشغول مناجات و عبادت و اینا میشیم، یه ریگ هم زیر زبون میذاریم که حرف نزنیم، ازدواج هم نمی کنیم، دنبال شغل هم نمیریم، درسش هیچ کارم نمی کنیم، برنامه دراز مدت نمی ریزیم چون ممکنه همین امشب بمیریم، هیچ یه گوشه میشینیم منتظر مرگ و مشغول فقط ذکر الهی. این زندگی اسلامی نیست، چون پیامبر اکرم صریحا با این روش مخالفت کردن. پیامبر صریحا فرمودن که روحانیت در امت من چیه؟ جهاد و تلاش است، تلاش برای ساختن دنیای درست و آخرت درست. هر کسی دنبال ریاضته، ریاضت تو فرهنگ پیغمبر، تو فرهنگ اسلام این نیست که مثل بعضی مرتضا که توی روششون میخونین میرن تو چاه معکوس، میگه فلانی رفت میدم در چای خود را معکوس آویزان کرد، مثلا 10 روز اونجا کلپا بود و ذکر میگفت و مثلا هر 2 روز یک خرما در دهان مینهاد و فلان. اینا یه جور ورزشه، هم ورزش فیزیکی هم ورزش متافیزیکه. اینا ممکنه قدرتایی هم بیاره برای آدما، چون که ما حتی مرتاض داریم، مشرک، بیدین، اما یه قدرتایی داره، با نگاهش قطار رو متوقف میکنه، قاشق رو کج میکنه، از اینجا نشسته یک تصرف میکنه در یک کسی که یه جای دیگه است. اینا قدرته، اینا حقانیت نیست، اینا محصول ورزشه. شما اگر ورزش جسمانی بکنی وزنه 200 کیلویی رو برمیداری، درسته؟ اگر ورزش متافیزیکی هم بکنی، یعنی ریاضت بکشی، قوای بدن رو تضعیف بکنی، قوای نفس تقویت میشن و کارهایی رو میکنن که آدم معمولی نمیتونه بکنه، اما اینا علامت رشد و حقانیت نیست. ما مسلمان ها متاسفانه الان تقریبا نه عقل معاش داریم نه عقل معاد، هر دو رو گذاشتیم کنار، هر دو تعطیل، فرستادیم مرخصی. اسلام ولی طرفدار هم عقل معاش و هم عقل معاد، عقل معاش در زیر سایه عقل معاد. غرب الان عقل معاش داره، عقل ابزاری رو به کار گرفتن، بنابراین بر دنیا مسلط، ارباب دنیا. منتها عقل معاد و عقل انسانی چون تعطیل شده، همین عقل معاش به جایی که خدمت انسان بکنه چیه؟ نهایتاً جنایت و ستم در حق انسان میکنه. یعنی از توی این عقل ابزاری اگر عقل معاد نباشد بالا سرش، بمب شیمیایی و میکروبی و نمیدونم بمب هسته‌ای و اشغالگری و جنگ و زنا و مواد مخدر و این چیزا در میاد. اما اگر عقل ابزاری باشه در زیر سایه عقل معاد، هر دوش باشه، وقت شما هم دنیا درسته هم آخرت درسته، همون چیزی که پیامبر اکرم خواسته، که پیامبر فرمود هر کس دنیاشو به اسم آخرت تعطیل کنه، هر کس آخرت رو برای دنیا تعطیل کنه، این دو گروه از من نیستند. امت من کسانی هستند که هم عقل معاش، عقل ابزاری، عقل دنیویشون رو به کار بندازن برای درست کردن وضع دنیای خودشون، اقتصادشون، علمشون، نظمشون، زندگیشون، هم عقل معادشون رو فعال نگهدارن، یعنی دنیا رو مزرعه آخرت بدونن. اگه دنیا مزرعه آخرته، خب این مزرعه باید آباد بشه دیگه، کسی مزرعه رو رها که نمیکنه که، مزرعه آخرته. مزرعه آخرته یعنی چی؟ معنیش اینه که اینجا اصالت نداره دنیا، ما از اینجا داریم عبور میکنیم، اما این مزرعه رو باید بهش برسی. اگه ابدیت میخوای از اینجا باید رد شی، باید بهش برسی. مسلمان ها هم مزرعه رو رهاش کردن، هم خود آخرتش رو رهاش کردن. متاسفانه شما هر جور انسان رو تعریف بکنید، اون به اصطلاح نوع آنتروپولوژی شما و انسانشناسی شما تأثیر میگذاره در علوم انسانی شما، تأثیر میگذاره تو فلسفه اخلاقتون، تو فلسفه سیاستتون، تو فلسفه حقوقتون، همه چیزی رو میشه. اگر کسی انسان رو یک حیوان مادی موقت تعریف کرد فقط، با کسی که انسان رو یک موجود الهی ابدی تعریف کرد، از همین جا اختلاف شروع میشه. اینا دو نوع انسان شناسی هن، نتیجهش هم دو نوع جامعه سازی است، چه در سطح پیامبر اکرم که جامعه نبوی ازش تعبیر میکنید، چه از جامعه آخرالزمان که جامعه مهدوی ازش تعبیر میکنید، چون اون جامعه مهدوی همین جامعه نبویه ولی از نوع کاملا تحقق یافتش، چون در زمان پیامبر بشر به رشد کافی هنوز نرسیده، پیامبر استارت رو زده، راه اصلی رو باز کرده و چقدر معلوم نیست طول میکشه و خواهد کشید تا بشر به این بلوغ برسه که بتونه مصداق خارجی این جامعه رو تحقق پیدا بکنه. در واقع اگر کسی بپرسه که چرا جامعه مهدوی که ازش صحبت میکنید در زمان پیامبر اکرم که انسان کامل است تحقق پیدا نکرد، در حالی که ایشون چه چیزی باید میگفتن که نگفتن و چه کاری باید میکردن که نکردن، جوابش اینه که مشکل از ناحیه مربی نبوده است، مشکل از ناحیه مخاطب بوده، یعنی بشر. بشریت در زمان پیامبر اکرم به این بلوغ هنوز نرسیده بوده، هنوز هم نرسیده که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در حال بلوغه. جامعه مهدوی جامعه است که تشکیل خواهد شد در شرایطی که تعالیم نبوی هست، اما از اون طرف جامعه هم به بلوغ میرسه. در واقع جامعه مهدوی همان جامعه نبوی است، منتها جامعه نبوی که شهروندانش به بلوغ رسیدن، یعنی شهروندانش استحقاق اون تعالیم رو پیدا کردن. وقتی استحقاق از پایین پیدا شد، جامعه مهدوی تشکیل میشه. وقتی تعریف بشر عوض شد، لیست حقوق بشر هم تغییراتی میکنه، لیست وظایف و مسئولیت های بشر هم تحولات پیدا میکنه. وقت شما میبینید نظام های حقوقی و سیاسی رو، نظام اخلاقی رو، نظام اقتصادی رو، همه اینا رو میشود و باید، منطقا هم درست است که تفکیک بکنید به دینی و غیر دینی. اقتصاد رو هم میشه تقسیم کرد، سیاست هم میشه تقسیم کرد، حقوق رو هم میشه تقسیم کرد، حقوق بشر هم میشه تقسیم کرد، همه اینا قابل دموکراسی رو، آزادی رو، اینا همه قابل تقسیمن به همین مفهوم. اگر کسانی میگن آقا دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و نمیدونم اقتصاد و انسان شناسی و جامعه شناسی و این حرفا دینی و غیر دینی دیگه نداره، اینا تعریفشون از دین با تعریف ما و شما فرق میکنه. اینا دین رو اساسا یه چیزی مربوط به عدالت و حقوق بشر و تربیت و اینا نمیدونن. دین رو میگن یک حادثه روانی شخصی، گوشه دل یک کسی یه جرقه میزنه، اصلا معلوم نیست مبنای معرفتیش چیه، معلوم نیست مقتضیات عملیش چیه، بالاخره هر کیم به یک چیزی و به یک کسی دل میبنده، یکی به بودا دل میبنده، یکی به او دل میبنده، هر کسی به یک چیزی دل میبنده. اینو اون دینی که میگن بله این دین حتما نمیتونه، دین به این معنا حتما نمیتونه اقتصاد و سیاست و حکومت و انسان شناسی و آزادی و اینها رو تقسیم بر دو بکنه، نمیتونه چون تعریفی نداره برای این مسائل. اما دینی که ما داریم ازش صحبت میکنیم که تعالیم پیامبر اکرمه، تو همه حوزه ها وارد شده، همه چیز رو تقسیم بر دو میکنه، حکومت ها رو تقسیم بر دو میکنه، اقتصاد ها رو تقسیم بر دو میکنه، برای که تو همه حوزه ها ایده داره و پیشنهاد داره و فهرست باید و نباید داره. دموکراسیش هم تقسیم میکنه به دینی و غیر دینی، برخلاف او دیدگاه که دین رو تقسیم میکنه به دموکراتیک و غیر دموکراتیک. یعنی معیارش برای حتی تقسیم دین هم معیار مادی است، نه معیار الهی. دو تا تفکره، یه تفکری که دین الهی رو، حقیقت رو تابع قراردادهای بشری میکنه، لذا مفاهیم دینی رو هم تقسیم میکنه به دموکراتیک و غیر دموکراتیک. یه تفکری است که نه، معتقد است به ضرورت اطاعت بشر از خداوند و دموکراسی و حقوق بشر و قراردادهای اجتماعی رو تقسیم میکنه به دینی و غیر دینی. کدوم تابعه و کدوم مطبوع؟ مسئله اینه. بدونیم که منشأ نزاع اینجاست. اینکه حقوق بشر رو، آزادی رو، دموکراسی رو، علوم انسانی رو میشود مقید کرد به اخلاق، به عدالت، به فضیلت، به وحی یا نمیشود، یا باید دین رو تقسیم مقید بکنی با اینا، اینا دو نوع استدلاله و به دو فهرست از حقوق بشر، به دو نوع انسان شناسی و به دو نوع جامعه سازی میرسه. یکی میگه قدرت حق بالاتر است، یکی میگه حق قدرت بالاتر است، یکی میگه حق رو باید به قدرت داد، یکی میگه قدرت رو باید به حق داد. این دو نوع تفکر. مسلمان، متفکر مسلمان نمیتونه دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و اینها رو با عبور از عقل و وحی و دور زدن اینا و با نفی اتوریته فلسفی و اخلاقی و دینی تئوریزه بکنه، بلکه متفکر دینی از چشمانداز توحیدی و دینی و اخلاقی به همه چیز نظر میکنه و اونها رو تحلیل و تفسیر میکنه. آیا زنان حق مرجعیت دارن؟ این اختلاف نظر بین فقها، بعضی ها معتقدن دارن، بعضی ها معتقدن ندارند. بله، بعضی از فقها معتقدن زنان میتوانن مرجع تقلید بشن، یعنی راهشون شرعا بسته نیست، البته خب زحمت داره. وقت در مورد بعضی عبادت مناسب مثل مسئله قضاوت، مثل مسئله رهبری یا ولایت و اینها یه قیدهای گذاشته شده. اینها من اگه بخوام وارد بحث بشم بحث مفصلیه، من فرصت متاسفانه ندارم. ما چون یه قراری داشتیم بعد از این جلسه، اگر صاحب اون قرار که الان در جلوی بنده اینجا نشسته، اگه ایشون اجازه بدن اون قرار رو ما منتفیش بکنیم، اجازه فرمودید؟ من این بحثا رو ادامه بدم، اگر نه من مجبورم تا 10 دقیقه دیگه بحث رو 5 دقیقه دیگه ختمش بکنم که به اون قرارمون برسیم. حالا چون ایشون اجازه فرمودن ازشون تشکر میکنم، بنابراین بنده تا اما از آن دیگه در خدمتتون هستم برای پاسخ دادن به سوالات. هر کدوم خواستین برین برین، من دو سه نفر که اینجا بشینن کافین. یه عده هم از دوستان اونجا سرپای ایستادن، من هم شرمنده ام، هم عذرخواهی میکنم از دوستانی که نشستن، اگه کسی خسته شد خواست بره جاشو بده بو آقایون بشینن. ببینین من این راجع به بحث زن که سوال کردن یه جواب بدم، اینو خواهش میکنم دقت کنید، خیلی مهمه. بعضی فکر کردن ملاک و معیار ارزش بین مثلا وقتی مقایسه میکنن بحث زن و مرد و اختیاراتشون و حقوقشون و وضعیتشون، ندانسته مثل که مرد رو معیار قرار میدن، بعد وظایف یا اختیارات زن رو با اون میسنجن. اگه یه چیزی با اون تفاوت داره میگن چرا تفاوت داره. خود این به نظر من اولین توهین به زنه. اصلا کی گفته باید مرد و زن رو تو همه مسائل با هم مقایسه بکنید، یا ایجاد نوعی رقابت یا ایجاد نوعی خصومت یا تضاد. اون چی که مهمه اینه که از نظر پیامبر اکرم انسانیت انسان نه به زنانگی اوست و نه به مردانگیش. انسانیت مقدم بر جنسیت، جنسیت هیچ نقشی در شرافت نداره. هیچ زنی نمیتونه افتخار کنه که من زنم، هیچ مردی نمیتونه افتخار کنه که من مردم. اینا که میگم نگید بدیهیاته، ما فلاسفه و متفکران بزرگی تو دنیا داریم که اینا رو گفتن صریحا. راجع به یکی از فلاسفه بزرگ و مشهور یونان، فلاسفه مشهور غرب که همه جا بحثش شده میشه، تعابیرش برید ببینید، میگه خدا را سپاس که من مرد آفریده شدم نه زن، و خدا را سپاس که آزاد آفریده شدم نه برده، و خدا را سپاس که مثلا یونانی یا رومی مثلا آفریده شدم نه بربر. اینا کیان؟ اینا تازه متفکرای درجه یک اینا هستن. بنابراین این مسئله واقعا وجود داشته، هنوزم داره. یه جایی قرآن کریم صریح میفرماد که هر کس ایمان اهل ایمان است و عمل صالح، من ذکر او انسا، مرد یا زن هیچ تفاوتی نداره در اینجا، هر کس اهل ایمان و عمل صالح است، فلنحیینه حیاتا طیبه، زندگی پاکیزه را به او خواهیم داد. اونه که پیش خداوند مهمه، یعنی اونه که معیار ارزش گذاریه، نه زن بودن نه مرد بودن، انسان بودنه. اتفاقا اسلام هم میخواد جنسیت ما همطور که پیش خداوند مطرح نیست، تو عرصه عمومی هم مطرح نباشه. اصلا این مسئله حجاب و این مسائل، برای که حجاب برای چیه؟ برای مرد و زن. حجاب برای این که تفاوت مرد و زن در برهنگی معلوم میشه، نه با لباس. حجاب برای اینه که مرد و زن هیچ تفاوتی در عرصه عمومی، تو خیابون، دانشگاه، در عرصه سیاست، علم، فرهنگ با هم دیگه نداشته باشن. ولی وقتی برهنگی آمد به جای حجاب، تفاوت زن و مرد معلوم میشه. نگاه ها دیگه نگاه های زنانه و مردانه میشه، دیگه نگاه های انسانی نیست. اسلام میخواد ما تو خونه، زن و مرد تو خونه برای همسرانشون زن یا مرد باشن، و الا در کل جامعه و زندگی همه انسانه. پس این از نظر ارزش. و مرد و زن شباهت های حد اکثری دارن، از نظر جسمی و روحی و استعدادی شباهت حد اکثری دارن، یعنی شباهتشون بسیار بسیار بیشتر از تفاوتاشون. و لذا در اسلام هم حقوق زن و مرد و وظایف زن و مرد در اغلب موارد عین هم، یعنی نماز بر تو واجب شده، بر او واجب شده، روزه بر او واجب شده، بر او واجب. حج بر تو واجب شده، بر او واجب شده، زنا بر او حرام شده، بر او حرام شده، شراب بر او حرام شده، بر او حرام شده، قمار، ربا، اکثر غریب اتفاق واجبات و محرمات مرد و زن یکیه. منتها در کنار این شباهت‌های حد اکثری و لذا حقوق و وظائف واحد و مشترک حد اکثری، یه تفاوت‌های وجود داره بین زن و مرد. هم تفاوت جسمانی وجود داره، هم تفاوت روانی وجود داره، تفاوت در احساس وجود داره، تفاوت در استعداد وجود داره. یه استعدادهایی در مرد بیشتره، در زن کمتره. یه استعدادهایی در زن بیشتره، در مرد کمتره. چون استعدادها و قوا و نیروی جسمی و روحی یه زن و مرد با هم تفاوت‌هایی هم دارد، بنابراین یه جاهایی هم وظائف زن و مرد با هم دیگه تفاوت داره و حقوقشون یه جاهایی با هم دیگه، اختیاراتشون با هم فرق میکنه. هر کس بگه که زن و مرد هیچ تفاوت واقعی از نظر جسمی، روحی و استعدادی با هم مطلقا ندارن، این داره دروغ میگه و دروغ خنده‌داری هم داره میگه، چون هیچ کس اینو باور نمیکنه، نه زن نه مرد. زنان در بعضی از عرصه‌ها از مردها ظرفیت‌های بیشتری دارن، مردها در بعضی عرصه‌ها ظرفیت‌های بیشتری دارن از زنان، یه جایی اونا قوی‌ترن، یه جایی اونا قوی‌ترن، و لذا به هم محتاجن. و خداوند مرد و زن رو متفاوت آفرید از این جهات که به هم نیازمند باشن و نیاز همدیگه رو برطرف کنند. مرد و زن هر کدوم یه نقایصی دارن، یه جایی نقطه ضعف مرد نقطه قوت زنه، نقطه ضعف زن نقطه قوت مرده، برای که به هم محتاج باشن، همدیگه رو کامل کنن، از همدیگه حمایت کنن. مرد بدن قوی تری داره، روحیه خشن تری داره، زن بدن ضعیف تری داره و روحیه لطیف تری. بر زن جهاد واجب نمیشه، جهاد هجومی ها، جهاد دفاعی. چرا؟ اینا کسی آمد کشور ما رو اشغال کرد، دیگه زن و مرد نداره، همه باید بجنگن، واجبه بر همه. اما که جنگی مثل جبهه، مثلا جنگ ما که جبهه‌ای داره، اونجا خب بر زن واجب نیست، بره بر مرد واجب. این تفاوته، اما این تفاوت ارزشی نیست. خداوند این همون پاداش‌هایی رو که به اون میده در جبهه در برای جنگیدن، این همون پاداش‌ها رو به تو خواهد داد برای این زحمتی که داری اینجا می‌کشی. بنابراین تبعیض نیست. پیامبر فرمود مردی که صبح از خانه خارج میشه برای تأمین زندگی خانواده‌اش، از راه مشروع و حلال، نه از راه قصب و حرام و تجاوز به حقوق دیگران، پیامبر فرمود مردی که از خانه بیرون میاد برای تأمین زندگی خانوادهش، از وقتی که از خونه بیرون میاد تا وقتی برمیگرده به خونه، خداوند برای او اجر جهاد می نویسد. از اون طرف چی میگه؟ مثلا زن مادر هنگام تولد فرزند اگه از دنیا بره، پیامبر میفرماد شهید است. میفرماد زنی که تو خونه داره زندگی رو تأمین میکنه، آرامش خانواده رو، خانه رو حفظ میکنه، خانه رو یه محیط گرم امن ایجاد کرده، داره وقت میذاره برای رسیدگی به بچه‌ها، پیامبر فرمود اون مجاهد در راه خداست مثل کسی که در بدر و احد در کنار پیغمبر شمشیر زده و جنگیده. یعنی پاداش جهاد صدر اسلام رو داره. میفرماد زنی که مادری که شب به خاطر نگهداری از بچهش نمیتونه بخوابه، مدام با سرصدای بچه از خواب میپره، پیامبر فرمود این زن از هر لحظه از این تلاشی که داره میکنه، خداوند برای او اجر جهاد و اجر شهادت مینویسه. خب همون اجری که به مرد میده برای تأمین معاش، همون اجر رو به زن میده برای کاری که داره او میکنه. میفرماد مرد و زنی که از خانه بیرون بیان دنبال علم و معرفت، هر جا قدمشون رو بگذارن بر بال فرشتگان قدم گذاشتن. و از این قبیل مسائل ما زیاد داریم. اما بالاخره تفاوت بین زن و مرد وجود داره، تفاوت مسئولیت‌هایی و تفاوت اختیارات. تو سه مورد هست، تو سه مورد گفتن در این موارد مثلا زن نباشه، زن نکنه این کار. اینا فضیلتی نیست. اون یه وظیفه است، هم یه وظیفه است. این اتفاقا کمک به زنه که شما مجبور نشی وارد صحنه‌ای بشی که اون کار، اون مسئولیت با روحیات تو سازگار نیست. عکسش هم وجود داره واقعا. مثلا شما فرض کنید بچه داری رو به مرد بسپرن، من به نظرم ماهی چند صد تا بچه خونی مالی و دست و پا شکسته باید بیمارستان ها تحویل بگیرن. یعنی مرد اصلا، اکثر مردای جوری واقعا توان و تحمل و ظرفیت انسانی برای این کار اصلا نداره. یه قدرتیه در زن، این قدرت مرد نداره. بنابراین مسئولیت زن و مرد فرق میکنه. مسئولیت های حکومتی خب البته خیلیش زن و مرد نداره. الان هم که خب داریم میبینیم هم خانم هم آقایون به حمدالله تو صحنه های علمی، سیاسی، اقتصادی، همه جا اسلام حد شرعی معنی نگذاشته. ممکنه یکی دو تا عنوان باشه که مثلا حالا فرض کنیم آیا ولایت رو، رهبری رو مثلا به زن اگه در اختیار یک زن باشه، آیا جاهل یک طرفش که آیا مسئولیت‌های مثلا جزء مسئولیت‌های رهبری اعلان جنگه، جزء مسئولیت‌های رهبری چینا تو قانون اساسی آمده. بعضی از این مسئولیت‌ها کار بسیار سختیه، ضمن اینکه از اون طرف هم باید جامعه رو دید. یعنی آیا جامعه مردها و زنها، حتی زنها چقدر زیر بار میرن؟ اصلا من نمیخوام بگم خوبه یا بده، ولی واقعیت چی ببینید؟ یه مقداری هم میخوام بگم مخاطب مهمه که اصلا حرفی که رو گوش بکنه یا گوش نکنه. و مسائل دیگه زیادی وسط وجود داره. در بیش از 90% موارد حقوق و وظایف زن و مرد یکیه. اون مواردی که متفاوت است به خاطر تفاوت‌های واقعی در اونهاست و اونها تفاوت ارزشی نیست. البته جامعه ما یه جامعه خاصی از نظر جوانی، شاید به نظر ما جز یا جوان‌ترین جامعه دنیا هستیم الان، یا مثلا جزو دو کشور اول دنیا منظر جامعه فکر می‌کنم اولین باشیم، که تقریبا چیزی نزدیک به نصف جامعه ما زیر نصابه، یعنی که از اونجا به پایین جوان شمارده میشن یا نوجوان یا کودک. یعنی تقریبا ما دو ملتیم الان، یه ملت مثلا 35 به بالا به همون اندازه یا شاید بیشتر زیر 35 سال داریم. تو دنیا یه همچی وضعی نیست. این از جهتی خیلی خوبه برای که جامعه که جوان اینقدر انرژی فوق‌العاده‌ای داره برای کارهای بزرگ. از یک طرف خطرناکه، برای که شما باید یه مرتبه به اندازه 10 برابر دورهای قبل، یه مرتبه به اندازه 1/3 ملت ایران امکانات ازدواج و اشتغال و مسکن و کار و اینا باید فراهم بشه. خیلی کار سختیه. یعنی یه مرتبه 7 میلیون مثلا ازدواج ظرف چند سال، 7 میلیون ازدواج، 7 میلیون خونه، 7 میلیون شغل، اینا کارهای بسیار سختیه، شدنی واقعا نیست، خیلی مشکله. اما من مشکل تر از و خطرناک تر از مشکلات و موانع اقتصادی، موانع فرهنگی رو میدونم. اینو توی جلسات دیگه هم عرض کردم. الان صحبت میشه که آقا ازدواجات دیر میشه، سن ازدواج بالا آمده، یا بعضی جاها آمار طلاق بالا رفته. من اینم قبول دارم و بسیار چیز خطرناک و بدیه. اگر نه همه، شاید نصف اینا یا شاید هم بیشتر استناد میکنن به مشکلات اقتصادی. ولی من با بعضی از اینها اصلا از نزدیک صحبت کردم و واقعا به این نتیجه رسیدم که اکثر مواردی که برای تأخیر ازدواج، ازدواج دیر شده، یا برای طلاق، اکثر مواردی که دلیل اقتصادی میارن، بیشتر اونا بهانه اقتصادی است نه دلیل اقتصادی. اگر این فرهنگ و اخلاقی که پیامبر اکرم توصیه کرده که زن و شوهر باید با هم چجوری باشن، مثلا تو روایت داریم که پیامبر فرمودن زن و شوهر اگر بنشینن رو یک ساعت با هم دیگه با مهربانی با ادب با هم بگن بخندن صحبت بکنن، پیامبر فرمود به اندازه که یک سال نماز شب بخونن و یک سال طواف کعبه کنن و یک سال هر روز روزه بگیرند، نزد خداوند پاداشش بیشتر است. نمیدونین این تعابیر اینجا ما از تعابیر خیلی داریم. یک ساعت زن و شوهر با هم بشینن صمیمی بگن و بخندن، همین، با هم صحبت کنن. یعنی پیغمبر و اسلام اینقدر حساس رو مسئله خانواده و رو مسئله احترام به حقوق هم و احترام اخلاقی به هم دیگه که باید با هم دوست باشین. شما فقط مذکر و مؤنث که نیستین که، تو انسانین، باید با هم ما رفیق باشیم. اول رفیق، اول انسان، بعد زن و شوهره. اگر واقعا اون چه که پیغمبر گفتن ما رعایت بکنیم، من یقین دارم در بدترین شرایط اقتصادی هم شما باشید، هیچ وقت اون زن و مرد حاضر نیستن از هم جدا بشن. یعنی زن و مردی که روابطشون اینقدر با هم گرم و انسانی باشن، به بهانه ای که مثلا من فلان ماشین میخوام یا مبلمان اینجوریه یا او بگه فلان، به این بهانه از هم جدا میشن. اصلا محال هم چیزی. ما خانواده هایی داریم به شدت فقیر ولی کاملا گرم، کاملا زندگی هاشون گرم، و خانواده هایی داریم مرفه و زندگی هاشون سرد، یعنی طلاق سرده، اسمش ازدواج، اسمش زندگیه. اینا فقط هر کاراشون میگن فقط شب موقع شام خوردن یا مثلا میخوام بخوابن و استراحت کنم، چاره دیگه ندارن، جای دیگه ندارن، اونجا با هم دارن صحبت، یه دو تا کلام هم مجبورن با هم صحبت بکنن. خانه فقط محل خوردن و خوابیدن نیست. تو فرهنگ اسلام خانه و خانواده یک شبکه انسانی است، یک شبکه انسانی است. توی فرهنگ دیگه، فرهنگای دیگه خانه، مثلا تو فرهنگ غرب اینجوریه واقعا، اینا بیرون غذا میخورن، بیرون کاراشونو میکنن، بیرون تفریحش میکنه، حتی از نظر جنسی هم گاهی خودشو بیرون ارضا میکنه، بعد خونه میاد فقط سرشو میذاره میخوابه. خانه که اینجوری نیست که، خونه طویله که نیست که. شما اغلب کسایی که کارشون به طلاق میکشه برید ببینید، همشونو من نمیگم، بعضی موارد واقعا امکان ادامه زندگی ممکنه نباشه، یا هر دو مقصرن یا یکیشون. ولی خانه هایی که به طلاق کشیده برید ببینید، خانواده ها، خانه ها چقدر خانه های انسانیه و چقدر خانه تفاوتی با استابل نداشته. بالاخره اینا باید با هم دیگه. ما مشکلات جامعه ما اینجور مسائله. من عقیده دارم الان شما میگید اینا اظهارات شما درست، ولی ما جامعه خب اگه درسته که همینجوری باید حل شه. الان چقدر ازدواج دیر میفته یا طلاق میگیرن برای بهانه های کوچیک، مثلا از قیافه هم دیگه، مثلا دماغت اونجوریه. یه خیال میکنه مشکل زندگی و خانواده مشکل دماغه، این عمل دماغ، عمل بینی اینقدر زیاد میکنه، خیال میکنه هرچی عمل دماغ بیشتر باشه مشکلات زودتر حل میشه. اصلا مشکل ما دماغ ما نیست، ما مشکلات دیگه ای داریم، مشکلات بزرگتری داریم. مشکل ما مشکل عقل ماست، مشکل اخلاق ماست، شعور نداریم. جدی میگم شما برید این زندگی هایی که متلاشی میشه ببینید، بهانه دماغ میگیره ولی مشکل دیگه ای داره. بهانه امکانات و خونه نمیدونم اینجوریه، مبلش اینجوریه، فلانش اینجوریه. اصلا زندگی ها و روابط ما به روش غلطی داره جلو میره. سابقا یعنی دوره‌ای که مثلا ما ازدواج کردیم 20 سال پیش تقریبا، دو جلسه دیگه مرج کردم، ما اون زمان اول زندگی نبود که شما باید اول زندگی همه چی داشته باشیم. اینا معنیش بود ما ازدواج میکنیم، بعد با هم دیگه با کمک هم دیگه کم کم مشکلاتمون حل میکنیم، یه خونه درست میکنیم کوچیک، اجاره، اینجوری همینطور تا بریم جلو. کم کم بعد از 10 سال 20 سال مرج کردم. بنده بعد از 20 سال هنوز بنده مستاجرم، دارم تازه صابخونه میشم اگر چی نکنند و اینا. بعد از 20 سال داریم خطاب، من هم اینجوری 90 80 90 درصد مردم اینجوری هن. کم هم کسایی که همون اولی که میخوان ازدواج کنن، طرف مثلا باباش پولدار سرمایه داره، آقا این خونه، این هم ماشین، این هم دو تا موبایل، یکی برای ارتباطات عمومی، یکی برای ارتباطات خصوصی، حالا برید زندگی کنید. اصلا اینا روشای غلطیه بین ما باب شده. شما میگید این حرفا درست، اما مشکلات جامعه فعلی چی میشه؟ مشکلات فعلی جامعه برادران و خواهران همینا درست، هیچ مشکل دیگه ما نداره. مشکلات جامعه ما، مشکلات اقتصادی جامعه ما از خیلی از جوامع دیگه کمتره. الان اقتصاد ما با اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگه که در حد ما هستن و منطقه ما هستن، ما هم اقتصادمون از اونها وضعش بهتره، هم درآمد ملیمون بیشتره، هم امنیتمون بیشتره، یعنی هم دنیامون وضعش بهتره. منتها دلیل نمیدونم چیه امامت بعد از نبوت. آیا جامعه ما جامعه نبوی است؟ جامعه ما نبوی است از این جهت که به پیغمبر اکرم محبت داره، ارادت داره، اقتدا میکنه، اما نبوی نیست به دلیلی که بسیاری از اون چیزی که پیامبر اکرم فرمودن و خواستن بین ما رایج نیست و وجود نداره. دلیل این خطتون من نتونستم بخونم، نمیدونم چی نوشتیم برام، ولی جواب نمیتونم بدم. مفهوم دینگوریزی را به طور خلاصه توضیح دهید، دیگه توضیح نمیخواد. آیا جوانان امروز واقعا دینگوریزند؟ جوانان امروز نه، واقعا دینگوریز نیستن، نه ظاهرا نه باطنا. من حتی بسیاری از جوانایی که ظاهرا همه خیال میکنن نه دینگوریزند، بنده شخصا خودم تجربه های مکرر با همینا دارم، صحبت ها، جلسات با پسر و دختر که ظاهرشون هم اصلا حتی کاملا غیر مذهبیه. حتی من نمیخوام بگم ظاهر غیر مذهبی و مذهبی فرقی نمیکنه، چرا؟ آدم باید به ظاهرش هم مواظب باشه، باطنش هم مواظب باشه، ولی بسیاری از همینا باطنشون از ظاهرشون واقعا پاکتره. من بین بسیاری از همینایی که حتی ظواهر اسلامی ندارن شخصا مکرر دیدم دختر و پسرایی که واقعا بچهای خوبی هن. من تو اولا در خانواده های بزرگ شدن که هیچ وقت با اینا هیچ کس در این مورد چیزی نگفته. به تعبیر پیامبر میفرمود راجع به کسی میخواست همسر بگیره، اینا فرمودن که بحث زیبایی و زشتی اینا، پیامبر فرمودن زیبایی خوبه، باید دنبال زیبایی بود، به خصوص زیبایی هایی که خود فرد باید ایجاد کنه. حالا اینم عرض بکنم، ما تو روایت اصلا پیامبر چقدر داریم در موردی که زن و شوهر باید خودشون رو برای همدیگه بیارایند. روایتی یه خانم آمد پیش پیامبر گفت که من شوهرم به من بی‌اعتنایی میکنه، یا مثلا چشمش دنبال زن دیگه است. پیامبر فرمودن که شما باید تو خونه به خودت برسی، باید معطر باشی، باید آرایش کنی. حالا پیامبری که آمده برای تهذیب نفس، پیامبری که آمده برای آخرت، برای قصه، شما ببین چجوری صحبت میکنه. بعد یه وقت دیگه داره که پیامبر خانم دیدنش، پیامبر بودن که چی شد، بهتر شد روابطتون یا نه؟ گفتش که نه خیلی. گفت تو به خودت رسیدی، میرسی تو خونه؟ گفت آره. پیامبر فرمودن بیشتر برس. یا به یه مردی که ازدواج کرده بود که چیز بود اینا، پیامبر بهش فرمودن که تو بیرون کار میکنی، با همون لباسی که کار میکنی با همون میری پیش زنت؟ گفت بله آقا ما اینجوری. گفت خب اشتباه میکنی، تو خونه باید به خودت مرتب باشی، حقوقی داره همسر تو به تو، همطور که تو حقوقی داری در برابر او. اگر توقع داری که همسرت با تو روابطش گرم باشه، تو هم باید به خودت به حقوق و احترام بگذاری. شما میدونید اگه همین مسائل ظاهرا جزئی که آقا اینا چیه داریم میگی تو جلسه بحث جامعه نبوی، اینا چیه، همینا زندگی ها رو میسازه یا متلاشی میکنه. اگه اینا مهم نبود پیغمبر اینقدر راجع به این مسائل تاکید نمیکرد. همون پیغمبری که از جهاد گفته، از شهادت گفته، از عدالت گفته، همون پیغمبری که از نماز و معنویات و تقوا میگه، همون پیغمبر از همین حرفا اومده ریز صحبت کرده. حالا تو روایت از این مسائل خیلی زیاده که الان چون فرصت نیست من عرض میکنم. من عقیده دارم جوانان امروز دینگوریز نیستن. جوانان ما اولا که کلی صحبت نمیکنیم، یه بخشی از جوانای ما که واقعا جوانای هم متدین هم آگاه، این قشر از جامعه تو جامعه ما درصدش از تقریبا من عقیده دارم همه جوامع دنیا بیشتره. یعنی اون قشر جوانای مسلمان متدین اینا، من فکر میکنم جامعه ما از همه جوان، چون گاهی تو جامعه ما خانومهایی که مثلا حجابشون رو خیلی محکم رعایت نمیکنن، بعضی اینا رو مقایسه میکنن با خانمایی که در کشورهای دیگه حجابشون خیلی محکمه. من دیدم، میگن آقا ببین اونجا حجاب قانون نیست، آزاده، هر کی میخواد حجاب داشته هر کی نداره، ولی ببین اون چجوری حجاب میگیره. اون مقایسهش میکنه با حجاب اونجا رو، با مقایسه میکنه با کسی که اینجا حجابش 100% درست نیست. خب این مقایسه غلطه. تو باید با حجابهای ما رو با حجابهای اونا مقایسه کنی. اگرم میخوای مقایسه کنی، بی حجابای اونا رو باید مقایسه کنی با کسانی که حجابشون کامل است. وقت ببین جامعه ما از همه اون جوامعی که تو خیال میکنی چیز داره، جامعه ما اخلاقی تره و جلوتره. مطمئن من عقیدم اینه که اگر این بعد از تعالیم پیامبر و اسلامم که اصلا راجبش صحبت نمیکنن تو رسانه ها، که آقا رابطه پسر دختر، زن شوهر، پدر و مادر با بچه، رابطه بازاری فروشنده مشتری، اینا ما همین کاره که هم به نظرمون بی اهمیته، رابطه ها چجوری باید باشه، اصلا خواستگاری میرین باید چیا رو بگین چیا رو نباید بگین، همینا رو، همین چیزای عادی زندگی رو به ما نمیگن. یه گفتم من تو کلاس ها، تو کتابای درسی تو مدرسه ها به بچه‌ها ما یاد میدن که آقا تو رودخونه میسیسیپی چند نوع ماهی هست، ارتفاع نمیدونم تپه نمیدونم 140 فلان در گوشه آسیای غربی چقدر ارتفاعش، باید بگی. اینو باید حفظ کنه. وقت طرف نمیدونه شلوارش پاره شده چجوری باید بدوزش، نمیدونه که وقتی ازدواج کرد لباس تو خونه باید اتو بزنه، با چجوری اتو بزنه. ما یه همه درس خوندیم، هنوز نمیدونم اگر زنگ در خونم خراب بشه من چجوری باید تعمیرش بکنم. همین تو معطل باید بمونم تا یک کسی یا بیاد یا کمک کنه، اینا رو ما نمیدونیم. اون هیچی، طرز حرف زدن زن و شوهر با هم دیگه به ما یاد نمیدن. یعنی طرف دکتریش گرفته، فوق لیسانسش گرفته، عقل اخلاقیش، عقلش در مسائل بنزه یه بچه کودکستانیه. مدرکم داره، 3 دکترا، 2 فوق لیسانس. آقا شعورم لازمه تو این مملکت، همش سواد و مدرک نیست. ما از نظر مدرک الحمدلله خیلی به خصوص بعد از انقلاب خیلی جلو اومدیم، مخصوصا خانوما که واقعا پیشرفت زنان تو ایران بعد از انقلاب فوق العاده است. ضریب رشد زنان تو ایران از نظر همین علمی و سیاسی و اجتماعی در دنیا اول، اینو به شما بگم، میزان رشد زن مسلمان. خب ما مدرک هم زیاد داریم. الان یک زمانی بود اول انقلاب ما دکتر نداشتیم، حالا اونا که سنشون کمه نمیدونن، ما میرفتیم از هند و پاکستان دکتر می آوردیم. نمی وضع ما چی بوده دیگه، دکتر بنگلادشی می آوردیم قبل انقلاب و اول انقلاب. خب الان اینقدر چیز هست که دیگه هر سال چند هزاری دکتر مازاد برنیاز هست که تو خیابون که الان دیگه هر دکتر میگی 10 نفر برمیگردن نگات میکنن، مهندس و دکتر پسر و دختر ریخته. این رشته، ما از نظر علمی و مدرک خیلی جلو اومدیم، سرعت پیشرفت تو ایران فوق العاده بالا بوده. اما من سوالم اینه، واقعا مدرک جای شعور رو میگیره؟ مدرک جای اخلاق رو میگیره؟ یعنی ما وقتی که شدیم آقای دکتر و خانم دکتر، این دیگه کافیه؟ ما در برقرار کردن روابط ابتدایی انسانی عاجزیم، یعنی بلد نیستیم با هم صحبت کنیم، زن و شوهر بلد نیستیم با هم صحبت بکنیم، برادر و خواهر بلد نیستیم، صاحب کار، کارفرما و کارگر بلد نیستیم با هم صحبت کنیم، فروشنده و خریدار بلد نیستیم با هم صحبت. ما احتیاج به آموزش داریم. ما چرا باید تعداد انواع مایای میسیسیپی رو بدونیم چی هست که نمیدونیم تو دنیا سر کارمون با مایای میسیسیپی میافته یا تو آخرت؟ ولی حتی اونی چرا شما، ما نمیدونیم، هر کسی تو استان خودش نمیدونه که آقا در استان من، شما بچه های رشت و گیلان، من مطمئنم از چند تا سوال بکنم در همین رشت و گیلان، مثلا چه کار باید بکنی فلان محصولات کشاورزی کمتر بشه یا بیشتر، نمیدونید. اتفاقا دیروز دیشب یکی از دوستان فرمودن، من خودم یه عالم از پدرم زمین و امکانات و اینا دارم اینجا، ولی هیچی نمیدونم اینا رو با چیکار کنم. وقت حقوقی که الان دکترم شده، ایشون خودش میگه من دکترم هستم، حقوقی هم که دارم میگیرم از همین زمینای خودم که خودم روش کار نمیکنم، مثلا برادرم یه کس دیگه کار میکنه، پولی که داره او از روی زمین من کار میکنه بنزه 10 برابر 5 برابر حقوقی که دارم میگیرم به عنوان دکتر. یعنی هم حقوق و دنیاش اونوره، ولی من اصلا نمیدونم چجوری باید چجوری یک نهالی رو کار چجوری باید بهش آب داد. خب ما اینجوری این بنده نمیدونم توی شهر خودم، من میگم نمیدونم چند تا کوه رودخونه است، چیکارا میشه با اینا کرد. وقت غربیات چون اونا این کارو کردن، اونا که رفتن سراغ میسیسیپی برای که باش کار داشتن، برای که میخواستن نونشون از توش در بیارن و در آوردن، بعد میسیسیپی خودشون رو که گرفت، میسیسیپی رو رفتن از سرخپوستا گرفتن، او رو که کاراشو کردن ترتیبش دادن، بعد نگاه کردن دور و بر دنیا، دیدن اینورم کارون، اونورم خلیج فارس، اونجا هم نفته، گفتن بریم اونارم بگیریم، اومدن اونارم گرفتن، یادم گرفتن چجوری استفاده کنن، کارشونو کردن آقای ما و شما شدن. ولی به ما یاد نمیدن که ما حتی کشور خودمون رو، امکانات طبیعی خودمون رو چجوری باید فعال کنیم و آباد کنیم. ما واقعا احتیاج داریم به این جهات. من عذر میخوام، سوالات زیاده، وقت من تمام شد و فقط چون دوستان فرمودن این جلسه سلسله جلساتی هست و کسان دیگری، البته نه بنده، قرار شده که این جلسات ادامه پیدا کنه، دوستان دیگری از جای دیگری همینجا بیان و بحث رو ادامه بدن. من می‌خواستم خواهش کنم که حالا یا این جلسه یا هر جلسه‌ای یک جلسات مستمر ثابت تو شهر خودتون، تو استان خودتون داشته باشید. اگر میتونید هفتگی، اگر نمیتونید ماهیانه، افرادی فضلای اهل فکری بیان تو حوزه های مختلف. آدمایی داریم مسلمان صاحب فکر، کتاب نوشتن، مقاله دارن، حرف برای گفتن دارن. بگید آقا شما بیاد دو جلسه اینجا نظر، اون نظر تو، اون کتاب و مقالات اینجا بگو. و من خواهش میکنم همش منتظر بحث های تند سیاسی و کی پاچه کی رو گرفت و کی نمیدونم کیو گاز گرفت و این بحث ها دنبالش نباشید. بحث های هستش کم هیجان ولی به شدت مورد نیاز ما و شماست. خیلی تشکر میکنم از اینکه تشریف